أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد از اینکه فرمودن الاقوا جواز سماع صوت الاجنبیه و کذا یجوز لها اسماع صوت حال الاجانب و اینکه جماعتی ذهبوا الى حرمت السماع والاسماع و هو ضعیفون، در ذیل یک جمله استدراک کردن هم در متن تحریر و هم در عروه که نعم یحرم علیها المکالمه مع الرجال به کیفیت مهیجه به ترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین صوت فیتمع الذی فی قلبه مرض. تعبیری که در ذیل این جمله آمده نشان این که مورد ادعا مستدل به آیه قرآنه. مورد آیه قرآن در سوره احزاب آیه 32 خطاب به نساء نبی است، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. نهی از تخضع بالقول، خضوع بالقول، در مورد برداشت از این آیه شریفه یه برداشتی مرحوم آقای حکیم داشتن موافقا لصاحب الجواهر و عده بسیاری که این آیه خطاب به نساء نبی است و اگر به ظاهر حکم به حرمت اخذ کنیم حرمت برای اونهاست، حالا به نوعی ازش بفهمیم مبعوضیت اون رو و برای دیگران هم یحسن و تد به اصطلاح مطابعت از اونها و این که اونها این کار رو نکنن یه امر کراهتی به جای خود، ولی مورد آیه نه متعلق به نساء نبی است و بنای بر تحریم در غیر اونها غیر ظاهر بگید کراهت اشکالی نداره ولی حرمت نمیتوان گفت. مرحوم آقای خویی میفرماید خیر، این آیه صدرش ولو خطاب به اونهاست، در این حال این مدلول عامه، یدل بر حرمت تخضع بالقول برای همه زنان مسلمان. به چه بیان؟ ان الآية الكريمة تدل على حرمة اظهار المرأة صوتها للرجل للرجل الاجنبي مطلقا من دون اختصاص به نساء النبی. حالا وقتشو میگیم. در عبارت آقای خویی به نظر میرسه یک مسامحه ای واقع شده. میفرمایند تدل على حرمت اظهار المرأة صوتها للنبی، در حالی که مورد آیه حرمت و تخضع بالقول نه اظهار صوتها. فکر میکنیم یه مسامحه در عبارت، مقصودشون از همون اظهار اظهار به همون نحو ترقیق، نه مطلق و اظهار صوت، چون خودشون قبلا اون فتوا رو قبول کردن که سماع و اسماع اشکالی ندارد. مسامحه است در عبارت. در هر حال ولوجه فی ذلک، دلیل بر این مطلب که بر همه حرام باشد نه اختصاص به نساء نبی، تفسیر کنیم آیه را. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتون، شما اگر تقوا بگزینید یه خصوصیت اضافه دارید و اون این که منتسب به پیغمبر هستید، بنابراین شرافت اضافه ای دارید. لستن که احد من النساء، البته این تقیتون و الا امرأت نوح و امرأت لوط، قرآن اونها را هم مثال زد، کانتا تحت عبدین من عبادنا کذا فخانتا هما، نه اینها مطرودند. صرف بستگی پیغمبر تمام علت نیست، شرایط دیگرش هم بایستی بوده باشد و اساسش این تقیتون تقواست. خیلی خوب، بعد دنبالش فلا تخزعن بالقول. ایشون میفرمایند این فلا متفرع بر تقواست، اگر تقوا گزینید، تقوا اختزا می کند که لا تخزعن بالقول، این کار را انجام ندید. این فا تفریع شده بر تقوا، ان تقیتون فلا تخزعن بالقول، و اون وقت یدل بر این که این مقتضای تقواست و خلاف این خلاف تقواست. پس آیه دو مفاد دارد جدای از هم، ولو خطاب به زنای پیغمبر. یه مفادش افضلیت نساء نبی و شرف اونها نسبت به دیگران مع تقوا، فراز دوم تفسیر این تقواست، کیفیت این تقوا و اسباب این تقواست که چیزهایی برش مترتب شده. فلا تخزعن بالقول، و بعدم دنبالش و اینکه در بیوت قرار بگیرند بیرون نیاد، عدم و تبرج، تبرج الجاهلیه، اقامت و صلات، ایتاء و زکات، اینا هم دنبالش تو آیه بعد هست. اینا همه مترتبه بر تقواست، ظاهر آیه نهیه، اونم مترتبه بر تقوا که اگر نبوده باشد تقوا نیست. پس بنابراین یدل بر وجوبش بما انهو تقوا، تقوا که برای همه لازمه، تقوا که اختصاص به زنان پیغمبر ندارد. این مطلب دوم، و این که مقتضای تقوا کان کذا و کذا و کذا، اینا اختصاص نداره به نساء پیغمبر، بلکه شامل میشه مطلق نساء را، همه زنها این چنینه، کما اینکه اونای دیگه هم دنبالش ذکر شده، عدم التبرج، قرار فی البیت، اقامت الصلات، ایتاء الزکات، اینها هم دنبالش ذکر شده. پس تدل علی حرمت خضوع المرأة بالقول الذی هواه و عبارت عن ترقیق صوت و تحسینه، این برای همه زنها حرامه و اختصاص به زنان پیغمبر ندارد. این بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. این بیان پایه و اساسش مبتری بر اینه که فلا تخزعن بالقول، این فای تفری متفرع بر ان تقیتون، یا متفرع بر اون صدر لستن که احد من النساء. جمله صدر حاوی دو فرازه، یک حکم لستن که احد من النساء، و دیگری شرط ان تقیتون. بعدش فلا فای تفریح، فلا تخزعن بالقول، این مترتب بر این شرطشه یا مترتب بر اصل حکمه؟ چون لستن که احد من النساء، این کار رو انجام ندید، شرافت بالاتری دارید و این شرافت بالاتر یقتضی یه شؤون بیشتری را، مراعاتهای بیشتری را. فلا تخزعن بالقول، شرط بله، شرط دخیل در حکم هست، اما در کل حکم، در به وجود آمدن اون شرافت. اگر ان تقیتون نبود، اصلا از تو توقعی نبود، این حکم دنبالش نبود، با تقوا اون شرافت برای شما هست، و با اون شرافت فلا تخزعن بالقول. این دو احتمال ظاهرش کدومه؟ یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، و حالا این احکام رو خدا برش مترتب کرده.
این تفریق شرط برمیگرده،
اون نزدیکتره، نزدیکتریش اصلا عمده نیست در اینجا، عمده این است که این تفریق بر حکم، یه حکم بیان شده و متفرعن برو، یعنی یک حکم به من حکم شرعی نیست، یه خبر از یه واقعیتی داده شده و بر اون خبر این متفرع شده.
این اگر تقوا داشته باشن تقصیر نداره
چی نداره؟ نه ببینید، کسی که تقوا هم نداره، آیا واجبات برش واجبه یا نه؟ محرمات برش حرامه یا نه؟ پس در حرمت و وجوب این متفرعات تقوا دخالت نداره. علی حاله، نمیشه به یک کسی گفت اگر تقوا داری شرب خمر نکن، یعنی صحیح نیست. بله مسامحتا میگیم حرامه که تقوا بر اساس همین احتراز از محرمات درست میشه. پس تقوا مشروط به اصطلاح این متفرعه بر تقوا نیست، بلکه تقوا ناثمره ایناست، نه متفرعه بر این.
تقوا
تعنه که نه، سریع آیت تقوا ندارید لستونه که عهد من النساء نیست، امده اونه. و اینیست که عرض کردم اهل تزننم روش حساسیت دارن، یه دونه وقت جلوش میذارن که اینو بکشوننش به عقب. بله ظاهر وقف قبل از ان تقیتون همونیست که اهل سنت برش اصرار دارن، لستن که احد من النساء مطلقا، هر چه باد آباد، هر کاری بکنید، بله اگر تقوا دارید این کارا رو بکنید، اینا واجبات مستقل، حالا هم نکردید لستنش از بین نمیره. بله که چی؟ چی میشه؟
مواظبت بشه
دیگه. مواظبت بشه، اما مواظبت بشه در این حیث چی؟ متفرع بر لستون نه یا متفرع بر انتقیتون؟ بله هر دوتا این چی نفرق میکنه با این بیان، تکیه بیانات رو اینه. اگر بگیم متفرع بر انتقیتون، بله مقتضای تقوا عموما کذا، پس همه. اما اگر متفرع بر لستون نه که احد من النساء، پس این یه شأن اضافه است. بله تقوا باعث می شود که لستن نک احد من النساء، و وقتی لستن نک احد من النساء اضافه بر اون تقوایی که هو المفروض، تقوا دوری از محرمات عمومی، نه شما یه واجبات و محرمات دیگه ای هم دارید، یه تکالیف و شؤون اضافه ای هم دارید، با توجه به این نکته که تقوا در حرمت و حلیت این مسائلی شرط نیست. معنای تقوا دوری از محرمات و انجام واجباته، پس اونا جعلش در مرحله قبل در رتبه سابق از تقواست. جعل واجبات و محرمات رتبش متقدمه بر تقوا. تقوا عمل به اونهاست، پابندی به اونهاست، پروای از خداست در اطاعت عوامرش و دوری از نواهیش. پس نواهی و عوامر در رتبه سابقه. اینجا نمیتونه متفرع بر تقوا بشه این امر و نهی ها. خیلی هم سرراست. اگر شما تقوا داشته باشید لستون نکه اهل النساء، مفهومش اینه که اگر تقوا نداشته باشید نه نه با نسای دیگه فرق که نمی کنید بدتر هم هستید. حالا طبق بعضی از روایات دیگر اون به جای خود. حالا شمایی که لستون نکه اهل من النساء، چون وابسته به پیغمبر هستید، بایستی یه چیزای دیگر رو هم مراعات کنید. لستون نبلی متفرع بر اون دلیل، بله جهتش اون هست. بله دنباله آیات عد شده بلا تخزعنه، یه چیزایی که اختصاص به اونا نداره، مثلا مسلمه، اقامت و صلات، ایتا و زکات، و اونا مسلمن بر دیگران هم واجبون، اختصاص به زنهای نساء نداره. در قبالش هم مواردی داریم که مسلم اختصاص به زنان نساء داره، یکی قرار فی البیوت، این امر خاصی بود مربوط به اونها که بعدها هم در قضیه جنگ جمل و اینها خیلی مورد استدلال علی علیه السلام و اصحاب امیرالمؤمنین قرار گرفت، ولی او در مورد زنهای دیگر نیست. این طرف علاوه بر این، ما بحثمون در این آیه است که این آیه چند اندازه دلالت میکنه. لا ینافی که یه چیزی تو این آیه ذکر شده که طبق مفاد و بیان این آیه مختص به نساء النبی است. یعنی این آیه مختص نفی نمیکنه، مورد خطاب اونها هستند، راجع به اونها دلالت میکند، نسبت به دیگران ساکتون، نفی نداره. حالا اگر از دلیل دیگری فهمیدیم اون حکم را در باره دیگران هم منافاتی نداره و او شاهد نمیشه بر اینکه این آیه هم مفادش عامه. این آیه تا این اندازه بیان شده برای نسای نبی. بله بعضی از اینها ممکن است به ادله دیگری وجوبش، حرمتش برای دیگران هم ثابت باشه. بس در مفاد این آیه است که اگر دلیل دیگری نبود چند اندازه از این آیه استفاده میکردی. این آیه اختصاص به نساء النبی داره و چیزای دیگه‌ای که حالا در ادله دیگری برای دیگران هم ذکر شده رو چشممون، اما اگر نه تو اینا موردی داره، مثلا قرار فی البیوت فلا تخزعن بالقول، جای دیگری برای دیگران واجب نشده، از این آیه وجوبش را برای دیگران نمی شود استفاده کرد. بله
نسبت به دیگر زنها این آیه
نه نه نداره، متفرع بر اونه، نیست لستون. پس این چنین اینا را انجام نه، بقیه براشون حرام نیست، اشکال نداره. بله حالا بله دلیل دیگه ببینید مفهوم نداره، امین بکتر رو گفته، این مفهوم نداره که بر دیگران واجب نیست، ما مدلول این روایت میگیم این روایت دلالتش تا اینجاست، این آیه. حالا اگر نسبت به همش همه مواردش دلیل خارجی داشتیم برای اینکه دیگران هم همین احکام رو دارن، اشکالی نداشتیم، ولی نیاز به دلیل داشت. بله، نه این رو داره، تکرار لست و نه، یه تشریفاتی بیان شده، پس این کارایی که فرض کنید برای همه حرامه شما هم مواظب باشید انجام ندید، کما اینکه در نمازشون، روزهشون، جهات دیگرشون هم هست.
شرط هم که همه قبول داره، مفهوم داره.
کدوم شرط؟ انتقیتون نماره لستون نکه اهدنه. بله مفهوم داره که اگر تقوا نداشته باشید، زن مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله فاسقه ای باشید، که اهد من النساء، که چی بدتر از اونا هستید. بله، کما این که آیه قرآن، قرآن شریف، سوره زن لوط و زن نوح رو مثال میزنه، فخانت ها هما کذا.
بله،
پس باید خوب دقت کنید، اینا رو توضیح داد. یه وقت میگیم تقوا داشته باشید و واجبات و محرمات رو رعایت کنید. بله، یعنی فرض اینه، واجبات و محرماتی داریم، معنای تقوا اینه که اونا رو رعایت کنید. اما یه وقتی این واجبات و محرمات بخواد مترتب بر تقوا بشه، معناش اینه که جعلش، اول جعل حرمت یا وجوبش برای تقوا مترتب بر تقوا باشه، این درست نیست. اونا رتبه سابقه بر تقواست. چرا؟ همینه، داره نهی میکنه، میگه حرامه، نهی یفید الحرمه، و حرمت هم همینجاست، جای دیگه هم که نداریم. دلیل بر حرمت هم همینه، فرض اینه، یعنی حالا داره جعل میکنه. کدوم شرط؟ نه داریم عرض میکنیم اون مال رفعت نساء نبیست، رفعت شأنه، نه احترامشون مشروط به این تقیتونه. به نظر میرسه اینطور ظاهر آیه است. خیلی خوب،
اون آیات دنبال این دادخترنن که اخم نسلا و آتین از زکا برای دفع توهم اختصاصی به نساء نبی باشه.
نه خیلی، برای دفع توهم نیست، برای ترتب بر اونه، اما اختصاص به معنایی که نفی داشته باشه، مفهوم داشته باشه، نه احکامی رو برای اونا بیان میکنه.
اگر مفهوم نداشته باشه که اختصاص
نیست. بله اختصاص نمیگیم، اینو صرف تکرار کردیم، نمیگیم اختصاص. نه بیشتر از این دلالت نکرده. اگر گفت اکرم زیدن، وجوب اکرام اختصاص به زید داره، بله این دلیل اینو معین کرده، اما مفهوم نداره. ممکنه به دلیل دیگه هم بگه اکرم امرن. اختصاص، کلمه اختصاص یفید و مفهوم رنی، اونی که زاهده ازش هر اونی که دیگری نداشته باشه این حکم رو، نه نسبت به دیگری ساکتون، دو سه دفعه تکرار کردیم، سکوت غیر از اختصاصه، عدم و دلاله غیر از اختصاصه، اون اقتصاد به اون معنایی که تو ذهن مبارک حضرت عالی است، نه ولی دلالت بیش از این نداره. بله همه اینا، اونایی هم که دنبالش ذکر شده، دنباله آیات هم همش باز خطاب به نساء نبیه، قطع نشده این خطاب، دنبالش هم باز خطاب به نساء نبی واقع شده آیات بعدی، پیداست همه دنباله همونه. بله صدرش یک مطلب کلی، لستن که احد النساء ان تقیتون، این یک معنا، بیان رفعت شأن و مقامشون در صورتی که متقی باشن. بعد یه احکامی هم براشون ذکر شد، اون احکام قد یکون واقعا اعم، قد یکون مختص، این آیات مفادش همون حکم این هاست. امن میشه باید از جای دیگه از دلیل دیگه استفاده کنی.
وحدت سیاق اقتضار نمیکنه که
نه
اون تختنه همون حکم بقیه رو داشته باشه که اونا که
نه نه اونا هم اختصاص ندارن، بعضیشون هم اختصاص دارن، قرار فی البیوت شون هم اختصاص داره. آیه مفادش همین اندازه است. بنابراین در مجموع اون چرا که حالا مرحوم آقای حکیم طبعا از شیخ انصاری و دیگران مرحوم صاحب جواهر اینا فرمودن، به نظر از نظر تفسیر آیه اوضح و مناسب تر میرسد. بله یه مطلبی میشود گفت قطع نظر از آیه شریفه، ولو عرض کردیم ظاهر کلام مرحوم سید و همچنین کلام تحریر که دنبالش این جمله از آیه رو ذکر کردن، این کنه اشاره به دلیل نشان اتکال بر این دلیله، بگیم نه یه مطلب کلی به صورت حرمت یحرمو که خضوع بالقول مکالمه مع الخضوع به کیفیت مهیجه، این حرام، نه به حساب آیه شریفه، بله آیه شریفه میکرد مصادیقش، به حساب یک ملاک عمومی. ما در باب نساء تا به حال موارد بسیاری برخورد کردی. شارع مقدس برای روابط زن و مرد رابطه سالم مشکلی نداره، تکلمش و امثال این، اما اونجایی که مقدمه قرار بگیره برای چیزهایی که در معرض خطر قرار میده طرف این رو، نه اونا رو خیلی وقتا یه مقدمات مؤثر را پیشا پیش نهی کرده. اینجا ممکنه به این تعبیر بگیم حتی اگر آیه نبود، خضوع بالقول به این معنا که آیون دنبالش معنا میکنن، ترقیق صوت به نحو مهیج، ایجاد هیجان، بله حالا نسبی مواردش فرق میکنه، بله، اما شارع میاد برای اینکه اینجور جاها نمی شود ملاکش را دست طرف این داد، بگه هر جا اینجور بود که مهیج شد، نه حالا نمیدونم این مرد مهیجش میشه یا نمیشه، اون وقت بگیم براءت و اینها و موارد زیادی تخلف میشه، قابل امتثال نیست، میاد حکم عام قرار میده. اون چرا که زن با این تصور و به این نحوه، این نحوه ها در عرف خودشون برای خودشون معلومه، این نبوده باشد، با ملاکاتی که از ادله مختلف روایات مختلف در جای جاها استفاده می کنیم بگیم بله این کار حرامون برای که مهیجون و این توی تهییج، نه همه یه مواردش، حالا یه جایی تهییج هستن نمیشه، یه جایی هم که میشه ولی منجر به حرام نمیشه، یه درصدیش منجر به حرام میشود، شارع او رو در نظر گرفته باشه، یه حکم کلی جعل کرده باشه که تحریم بکنه این رو. ممکنه کسی به این بیان بیاد بگه، ولذا ظاهرن مثل مرحوم سید و تحریر و وسیله و اینا هم اینو قائلن که آیه دلالت نداره، ولی در این حال فتوا به حرمت میده. لا یبعد که مستند فتوا و نظرشون این حکمت عمومی بوده باشد، نه خصوصیت آیه شریفه. این
بیان دلیل ما چی میشه؟
دلیل ما اون حکمت عمومی که بله کل ما کانه از اسباب تهییج شهوات و غرایز جنسی در جامعه که عمدتا به اینجور عواقب سوء در مزان انجرار به این عواقب سوءه شارع این جلوشو سد میکنه از اول، حرام قرار میده. من جمله هم این، نه مستقلات عقلیه، با توجه به اینکه شارع مطلوبش نیست، از روایات استفاده میکنیم که اینا مطلوب شارع نیست، از این جهت میگیم حرام. نه مستقلات عقلیه نیست، اصلا مستقلات عقلیه که اینجا نداره.
الان یه جامعه‌ای طرف زندگی کنه که اصلا براش معنا نداره، اصلا براش طبیعیه،
حالا اگر رفتیم توی یه جامعه‌ای که نه زن و مرد و دختر و پسر و پیر و جوان اینا همه تو هم دارن میلولن همه کارم میکنن، اینا دیگه معنا نداره؟
نه
اینا
دیگه معنا
نداره. بله تحییج، خیلی خوب، بله بله. پس من حرف شما رو به توضیح منی بیان کنم، بگیم در یه جامعه ای که این چنین باشه و عادی باشه دیگه تحییج یعنی ترقیق صوت موجب تحییج نمی شود، گوشا از اینا پره دیگه، فایده و اثری نداره. اینجوره؟ میدونم اینجوره. نه حالا در این حال ببینید همه اینا فهم کنید، اولا حالا کلیتا ترقیق صوت، الان یه مطلبی هست، حالا که نه الحمدلله سالان سابق، وقتی بیهجابی در یک جامعه وسیع باشه شاید دیدن صورت زن برای مردها عادیه، بله، و هیچ اثری براشون ایجاد نمی کنه، که البته خود این در حقیقت یکی از موجبات وجوب حجابه که باید این حالت جذابیت برای زن محفوظ بمونه، و وقتی که از بین رفت و اینجور به اصطلاح عادی شد، نگاه به زن که میکنه مثل که به حیوان نگاه میکنه، مثلا این چنین، این یک مفاسد دیگری داره، و من جمله همین عدم دوام و بقای خانواده ها و تک قلت نسل و امثال این ها. اون به جمله بله، اون وقتی عادی شد این حالت تحییج رو نداره. اما در قضیه صوت اینطور نیست، صوت زن به ما و صوت زنانه خود به خود یه تأثیری رو مرد داره، اون عمومیه، ولی صوت عادیش، ولی اونی که مورد نهیه صوت مهیب به اصطلاح تخضع بالقول، یه چیز اضافه است، نه صرف القول. خب قبلا گفتیم همین آیه دلالت میکند بر اینکه صرف القولش حرام نیست، اسماعش حرام نیست، یه نوع خاصیش حرامه، این نوع خاص دیگه همیشگی و عادی نیست. قد یتفق و قد یرتکب النساء مثلا، این دیگه عادی نیست. این استنتاج اجتماعی شما هم در اینجا جریان نداره، البته این خارج از بحث فقهیه ها در این حال بحث جایزه، بله در کجا؟ نه نه، اون اسمایش خطاب به اونهاست، حالا اونه که هر مرد چکار کنه، پیشا پیش که نمیتونه در گوش رو بسته باشی که، حالا هم شنید خلاص شد. حالا اجازه بید من عرض بکنم، این تا اینجا بیان حرف آقایون و اون چی که مقتضای کلامشون. در کلمات آقایون همونطور که ملاحظه کردید، هم در متن عروه، هم در متن وسیله، هم در بیان آقای خویی، در بیان آقای حکیم، در بیان شیخ، کلمه تخضع بالقول که دنبالش آوردن بیان میکنن به ترقیق صوت. متن این بود: به کیفیت مهیجه به ترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین صوت. تو عبارات آقایونی هم معمولا با همین معانی آمده. آیا واقعا معنای خضوع بالقول اینه و ایناییست که آیون بیان کرده؟ بعدم میگه مهیجه، مهیجه هم عامش تهییج میکنه. این مراد آیه شریفه. این مطلب خب کلیش مطلبی قابل ادعا، اما عمده اینه که آیه تعلیلش چیه؟ فیتمع الذی فی قلبه مرض، این تعلیل یه تعلیل خاصی. اونی که شما آقایون دارید تکرار میکنید، میگید مهیجه، تهییج میکنه. البته قبلا معنوش اینه، ولو یک انسان عادی بدون هیچ گونه قشی بخاری بشره تهییج میشید. امیر المؤمنین فرمود سلام نمی کنم چه بسا از جوابش یدخل فی قلبی شی، در اختیار نیست، عادیه. اون فی قلبی مرض نیست. یه انسان عادی متدین آل العال هم ممکنه این چنین بشود. معروفه به مرحوم آقای حاج حسین طباطبایی قمی، مرحوم آقای حاج حسین قمی نسبت میدن. خب ایشون در یه سطح بالایی از تقوا و احتیاط و چنین و چنان بود، خیلی آل العال. یه روزی خودشون گفتن، نشستم با خودم فکر کردم اگر اینقدر پول جلوی من بگذارن حرام باشه من قبول نمی کنم قطعا، این چور بشه نه من قبول نمی کنم قطعا، اگر اینجور اتفاق بیفته آیا میتونم مقاومت کنم یا نه؟ به خدا پناه میبرم نمیدونم. بله اونها یه وقتی یه چیزهایش عواملیست مؤثر حتی برای یک انسان متقی، اونجاست که دیگه نگهداری. لولا رحمت و ربی، لولا برهان و ربی به تعبیر سوره یوسف، یه عنایت خاص میخواد برای نگهداریش. نه مرض نیست، یه تعییجیست، اثر غریزه است. ها حالا اجازه، بله اجازه بدید. بله بله نه 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 حالا عرض میکنم چرا و این معناش چی میشه. این مقدار اصلا صدای زن و مرد فی نفسه با هم فرق میکنه. میگیم صدای زنونه صدای مردونه. صدای زنونه معمولا برای مرد یه مراحلی از تهییج رو داره، صدای عادی عادیش رو هم. حالا خودتون نگاه نکنید پیر مردا، اون زمانی که جوان بودید اون وقت رو حساب بکنید. خب الا بعضی ها حالا خیلی خوب ممکنه مردو عمل کنن نازک خانوما نمیرن عکس میبینن. نه اینطور در هر حال حالا این طبیعت زن و مرد صداشون فرق میکنه. بله ولی گاهی به عنوان یک خصوصیت برای یک مردی میگیم که یه خود صداش زنونه است مثلا، یا برعکس در یک زنی میگیم صداش مردونه است مثلا. اینو یه مقدار خارج از طبیعت میدونیم و الا طبیعتشون با هم تفاوت میکنه. این تفاوت ها هست. فی نفس هم مهیج و
برای گرسنه.
بله
بوی غذا شهر کننده.
بله
ولی اگه همین آواز سیر باشه ده تا از بوی غذا هم از اینجا بلند بشه برایش بی تفاوت.
کی سیر میشه؟ سوال خوبی بود، من تکرار نکردم، منم از اول استثناء کردم، ولی تازه بگو مرد کی سیر میشه؟ چهل سالگی چهارصد سالگیش هم همون جوره
سازندش این
ولو خیالشو بکنه
سازندش این تو ساز
بله ما نگردیم مثلا پس شما که دارید انکار میکنید بگید بله بنابراین این مقدار که آقایون تعبیر میکنن مهیجه اولا صدای زن کلن مهیجه تو ثانیاً فیتمع الذی فی قلبه مرض نیست مهیجه لکل رجال ولو افراد متدینش ولی تعبیر آیه چیز دیگه ایست فیتمع الذی فی قلبه مرض اولا فاعلش رو با این صفت معین کرده ثانیاً طمع طمع در چی؟ طمع خودش یه واژه خاصی است طمع دوختن به یک مال ببینید حالا به عنوان مثال فرض کنید در مجلس یکی از عمرایی که از سلاطین چنین خب پلوی اونا پول خیلیه کسانی که دور و بر اینها هستن به اصطلاح آرزوی این پولار داره اما وقتی یه پولی یه جای اون جلو اومد نشون داده شد یتمع او اونایی که نشستن چارچشمی چشمش میدوزن درش طمع داره این طمع یه حالت اضافه است این طمع به نظر میاد مراد از این خضوع بالقول یه حالتی است که تقریبا نشان میدهد یه نوع آمادگی را برای زن که یتمع فی اونایی که دنبال این مسائل هستن فی قلبه مرض یتمع فی یه چیز غیر از این مطلبی که تو عبارت آقایون آمده فلا تخزعن بالقول فیت این نکته به خصوص در مورد نساء نبی یه موقعیت خاص داشت عده‌ای از همین ظاهر مسلمانان اما سالهای سال اینو گفتگو می کردن پیغمبر چنین و چنان فوت میکنه و اینها اون زنش مال من اون زنش مال تو و با این خودشو تقسیم میکردن این خضوع بالقول برای اونها این طمع رو ایجاد میکنه که بله که انه این زن هم دلبستگی به او داره اینا مورد نهی در خصوص نساء نبی است تعبیر فی قلبه این مرضم که عرض کردم در قرآن در مواردی اومده اما موارد خاصی والذین فی قلوبهم مرض یه قسمتی حالا معمول مفسرین به عنوان اینکه منافقین ولی نه همه اینا در این موارد خاصی آمده منافقین خاصی را الذین فی قلوبهم مرض آورده اولین موردیش هم که آمده در سوره مزمل یا مدثر بله؟ نه اول اون بعدن میرسه اون بعدش اولین موردش در نزول آیات در سوره مدثر یا مزمل که اولین سور جز از سورهای اوائله که یک نکته عمده اینجاست اونجا وقتی میشماره قرآن اون وقت هنوز کلمه منافقین نبود منافق اونایی بودن که تظاهر به اسلام کردن حالا از روی ترس یا طمع و امثال ذالک نه یه عده قرآن در اون سوره این الذین فی قلوبهم مرض را در قبال مشرکین و اهل کتاب و مؤمنین سه دسته دسته چهارم الذین فی قلوبهم مرض اونا بگم بابا ایشون فرمود شما چی گفتم اون مطلب دیگری است بله در قبال اونا قرار داده و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا آمن ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مؤمنين جدا اهل كتاب جدا كافرون جدا همه ذکر شده در قبال اینها قسم چهارم الذين في قلوبهم مرض آمده بله بله من دقیقه میخونم از قرآن حالا من یادآوری میکنه خدا رحمتت کنه آقای خدا این نکته خاصی توشه بعدها هم هر جا در قرآن با این اصطلاح آمده به یک جمع خاصی نظر داره این آیه وقتی نازل میشه که همه مسلمان ها 70 نفر بودن اسامیش نام مشخصه کفار معلوم اهل کتاب معلوم جداگانه مؤمنین والذین فی قلوبهم مرض خب اینا علی الظاهر کسانی این که جزء مؤمنینند 70 نفر بودن اینا کیان تو نه جواب ندید اینا کیان این آیه شریفه این کمتر از شروخ مکه نیست یه وقتی در مکه اون کلان سفیران شده نشسته بودیم و سرسته یه شیخی گرفته بود یخی بعضی ها رو سرسته ها میکرد بردنش پلی من تا اومد گفتم تو اهل تفسیر هستی قرآن بلدی گفتم بله چنین فلان آیه رو براش مطرح کردم اون زمان مسلمان ها قبلا اقرار گفتم 60-70 که بیشتر نبودن این الذین فی قلوبهم مرض کیا هستن یک مرتبه برافروخته شد تو میخوای بگی فلانی و فلانی هستن خودم باش برگم چون از این حرفا نزم یه همچی غلطی نکن اونجور میفهم جاهای دیگه هم هر جا آمده صدر و ذیل آیات و مورد نزول آیات و تفسیر آیات منطبق میشه برای همین گروه یه گروه 13-14 نفره گروه کودتا به اصطلاح همه اون آیات دیگه هم در سوره بقره هم همینطور در جاهای دیگه هم همینطور هر جا هست مورد انطباقش این موارد حالا منظور فعلا خارج شدیم از اون بحث ولی اینه که این آیه فلا یخزعن بالقول به نظر نمیرسه به این معنای بشه که آیون میگن ترقیق و صوت و تلیین صوتی که مهیج بوده باشد نه صدای زن این چنین هست حالا یه وقتی زنانه تر یه وقتی غیر زنانه تر بلکه این یه نوع خاصی از صدا که در حقیقت یک نوع دعوت به نفس درش نهفته بله این حرامون علت نهی نساء نبی هم اون جریان خارجی است که مورد طمع عده‌ای بود و روش حساب می‌کردند والله العالم بحث بعد این فصل تمام فصل بعد فی عقد نکاح و احکامه تا به حال فصل اول و استحباب و احکام و کراهات و واجبات و امثال اینها حالا فصل بعد فی عقد نکاح و احکامه البته در عروه خیلی بعد متعرض شدن بعد از فصول زیادی در تحریر که مال دنبال او بحث میکنیم مقدم داشته شده انشالله شنبه اگر سن بله تعطیلات محرم از اول محرم تا 13 ببین سوال تو درست مطرح نمی کنی تا چهارشنبه انشالله من یه مقدار دیشب برق زدم که ببینم چیزی باقی مونده یا نه